در ساعت 19:07 بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز شنبه 17 آذر 1394 برابر است با 8 دسامبر 2015 میلادی. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسمفر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 60 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌های ما خواهید بود درباره مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان رخ داده. پیش از شنیدن گزارش‌ها و سرتیتر گزارش‌های این مجله، ما اجازه بدید نگاهی کنیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم بابک غفوری آذر. بابک
سلام. همراهان رادیو فردا، امیدوارم تا کنون روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. قطعنامه پیشنهادی گروه 5+1 با هدف بسته شدن پرونده PMD به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شد. شورای حکام آژانس که متشکل از 35 عضو است، قرار است هفته آینده درباره این موضوع تصمیم گیری کند. رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا پیش بینی کرد که این قطعنامه توسط شورای حکام به تصویب برسد. ایران روز دوشنبه دیروز درباره این قطعنامه با کشورهای عضو گروه 5+1 مذاکره کرده بود. بنابر گفته آقای نجفی، تمام قطعنامه‌های پیشین شورای حکام از جمله دو قطعنامه درباره موضوع PMD در روز اجرای توافق هسته‌ای فسخ خواهند شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید نشست بعدی سوریه که در سطح عالی دیپلماتیک قرار است در نیویورک برگزار شود بستگی به روند اتفاقات دارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای کری این سخنان را پس از دیدار با بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، در حاشیه کنفرانس تغییرات آب و هوا در فرانسه مطرح کرد و ابراز امیدواری کرد که نشست بعدی سوریه در روز 18 دسامبر 27 آذر ماه برگزار شود. وزیر خارجه آمریکا افزود نشست بعدی سوریه بستگی به نشستی دارد که با حضور مخالفان دولت سوریه در عربستان سعودی برگزار می شود. مخالفان دولت سوریه در تلاش هستند در این نشست که گفتگوهای مقدماتی آن روز سه‌شنبه آغاز شد به رویکرد واحدی برسند و برای گفتگوهای صلح که باید توسط سازمان ملل متحد برگزار شود هیئتی یکپارچه داشته باشند. گزارش‌ها از سواحل غربی ترکیه حاکی است که 6 کودک افغان از جمله 1 کودک 6 ماهه در پی غرق شدن یک قایق در دریای اژه کشته شدند. مقام ها می گویند 8 تن از سرنشینان این قایق از جمله 1 پسر 12 ساله در نزدیکی ازمیر نجات داده شدند. بیش از 500,000 پناهجو که بیشتر از کشورهای سوریه، افغانستان و پاکستان هستند، در سال جاری از طریق آبهای ترکیه سعی در رسیدن به غرب اروپا کردند. ترکیه 10 روز پیش به توافقی با اتحادیه اروپا دست یافت تا مانع از حرکت فزاینده مهاجران به سمت اتحادیه اروپا شود و در قبال آن بیش از 3 میلیارد دلار کمک برای میزبانی پناهجویان دریافت کند. و وبسایت حزب اعتماد ملی گزارش داد مهدی کروبی، دبیرکل این حزب و از رهبران جنبش سبز که در حصر خانگی به سر می‌برد، به دلیل شکستگی پا مورد عمل جراحی قرار گرفته است. این گزارش می‌افزاید که در پی این عمل جراحی حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری ایران، به عیادت آقای کروبی رفته و بنابر این گزارش سلام حسن روحانی را به او ابلاغ کرده است. گزارش وبسایت حزب اعتماد ملی می‌افزاید که آقای کروبی هفته گذشته به دلیل نقص آسانسور در محل حصر زمین خورده و پایش از 2 نقطه شکسته است. مرداد.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر. در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو می‌تونید در وبسایت ما هم radiofarda.com پی بگیرید. اما در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی خواهید شنید. ترکیه به رغم ضرب العجل دولت مرکزی عراق میگوید سربازانش را از خاک عراق خارج نمی‌کند. ریاض از امروز میزبان تعدادی از گروه‌های مخالف بشار اسد برای رسیدن به تفاهم بوده است. ایران این را کارشکنی در نشست‌های وین می‌داند. روسیه و ایران بار دیگر بر اشتراک مواضعشان بر سر سوریه تاکید کردند. سخنان دونالد ترامپ علیه ورود مسلمانان به خاک آمریکا زیر نقد شدید جمهوری خان و کاخ سفید. و برنامه هفتگی صدای شما و برنامه فرقه پایان بخش این مجله شانگهای است. وزیر خارجه عراق ابراهیم جعفری میگوید ضرب العجل خروج نیروهای ترکیه از عراق رو به پایان است، اما ترکیه همچنان نسبت به حضور نظامی خود در شمال عراق پافشاری میکند و آنطور که رسانه های ترکیه میگویند این کشور حتی یک سرباز هم از عراق خارج نمیکند. پروانه وحید منش گزارش میدهد.
مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در مصاحبه ای با کانال 24 تلویزیون آن کشور گفته است همه در عراق حضور دارند، هدف همه هم روشن است، آموزش و ارائه تجهیزات از سوی دولت ترکیه در حال انجام است و حضور ما در عراق مخفیانه نیست. با این حال عراق اقدام ترکیه را خلاف حسن همجواری و عرف بین المللی خوانده و خواستار خروج نیروهای ترک از خاک این کشور شده است. این در حالی است که ترکیه میگوید این نیروها با هماهنگی دولت مرکزی عراق و برای آموزش نیروهای کرد برای آزادسازی موصل در این منطقه حضور دارند و اعزام نیروهای تازه یک جابجایی عادی است. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل دانشگاه استکهلم سوئد درباره این ادعای دولت ترکیه در چارچوب عرف بین الملل به رادیو فردا میگوید
از نظر حقوقی ادعای ترکیه این است که برای حضورش در خاک عراق یکی دو سال پیش از دولت مرکزی عراق اجازه گرفته و بنابراین تغییری در وضع حاصل نشده. کاری که الان کردن این است که اون نیروهایی رو که اونجا داشتن با نیروهای تازه نفس عوض کردن. به نظر من این استدلال قابل قبول نیست، به خاطر اینکه صرف نظر از اینکه شمال عراق، منطقه کردستان عراق از نظر حقوق داخلی عراق یک استان خود مختاره و چقدر خودش اجازه داره که با ترکیه هماهنگی بکنه کارشو یا نه، به هر حال جزی از عراق و کل خاک عراق از نظر حقوقی به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل متحد تحت حاکمیت دولت مرکزیه. حتی اگر دولت عراق دو سال پیش به هر دلیلی اجازه این رو داده که نیروهای ترکیه وارد خاکش بشن و به نیروهای کرد کمک بکنن، این مفهومش نیست که این اجازه همیشگی است. این مفهومش نیست که ترکیه هر وقت دلش بخواد میتونه نیروهاش رو عوض کنه، تعدادشون عوض کنه، نوعشون عوض کنه. هر نوع اقدام نظامی خارج از عراق که وارد عراق میشه باید با اجازه مستقیم و رسمی دولت مرکزی عراق باشه و به همین دلیل عملکرد ترکیه صرف نظر از توضیحاتی که ترکیه میده یه نقض به نظر من یه اصل اساسی حقوق بین الملل و اون اصل حاکمیت ملی یک کشور.
همچنین معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت ترکیه گفت کشورش به تمامیت ارضی عراق احترام می‌گذارد و حضورش در شمال عراق برای تقویت حکومت مرکزی و مبارزه با نیروهای حکومت اسلامی یا همان داعش است. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه ترکیه عضوی از ائتلاف بین‌المللی در مبارزه با داعش است، گفته است نیروهای ترکیه تاکنون بیش از 2400 پیشمرگه کرد را در اردوگاه بعشیقه آموزش دادند. در واکنش به این سخنان، وزیر خارجه عراق ابراهیم جعفری گفته است اگر ترکیه نیروهای خود را از عراق خارج نکند، موضوع را به شورای امنیت ارجاع خواهد داد. سعید محمودی درباره حق عراق در اخراج نیروهای ترک از آن کشور به رادیو فردا میگوید
از نظر عملی البته این به نظر من فعلا تنها راه حله، یعنی که عراق رسما به شورای امنیت شکایت بکنه علیه ترکیه و علیه حضور بدون اجازه ترکیه در اون. اینکه عملا یه همچین شکایتی به کجا ختم بشه جای بحث داره و مشخص نیست، با توجه به آشوبی که تمام اون منطقه رو گرفته، با توجه به اینکه نیروهای خارجی متعددی در اون منطقه مشغول عملیات هستند و کسی در واقع به نظر نمیرسه که این اصول حقوق بین الملل رو زیاد دارش اهمیت قائل بشه، شاید شکایت عراق به جایی نرسه. فرانسه، انگلیس، آمریکا، ایران، اینایی که در اونجا عملیات دارن، اینا همشون به هر حال یک تشریفاتی هم شده اجازه رسمی از دولت عراق دارن و به همین دلیل هم با وجود ضعیف بودن دولت مرکزی و نداشتن اسباب کافی برای دفاع از خودش، حداقل این راه حل قانونی رو داره که میتونه شکایت بکنه به شورای امنیت.
آنطور که خبرگزاری آنادولو روز یکشنبه گزارش داده است، داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در نامه‌ای به حیدرالعبادی نخست وزیر عراق درباره جزئیات حضور نیروهای آموزشی ترک در موصل از ماه مارس گذشته گزارش داده است. او در این نامه بر اهمیت تمامیت ارضی عراق برای ترکیه پافشاری کرده و گفته است ترکیه هیچ قدمی علیه حاکمیت مرکزی عراق بر نخواهد داشت. قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل دنیای ترک ساکن آنکارا، درباره آینده ترکیه با توجه به فشارهای منطقه‌ای و بین المللی به رادیو فردا میگوید:
علی‌رغم تهدیدهایی که از سوی عراق، شورای ملی عراق، از طرف ریاست کمیسیون روابط خارجی مجلس عراق و خود حیدرالعبادی بر علیه ترکیه مطرح شد و 48 ساعت اولتیماتوم دادن که نیروهای ترکی خارج بشن و حالا 24 ساعت باقی مونده، به نظر میرسه که ترکیه یه مقدار در مواضع خودش نرمی نشون داده و بر اساس خبرهای منتشر در نشریات ترکیه امروز حاکی از این هست که رجب اردوغان از آیت الله سیستانی هم درخواست کمک در این رابطه کرده که نسبت به آرامش و پایین آوردن در حقیقت هیجانات مربوط به مخالفت با ترکیه یه مقدار کاهش پیدا بکنه.
ایالات متحده از بغداد و آنکارا خواسته تا مسائل پیش آمده را حل و فصل کنند. واشنگتن در این حال تاکید کرده از حضور نیروهای خارجی در عراق بدون رضایت دولت مرکزی در بغداد حمایت نمی کند.
پروانه وحید منش گزارش میداد. وزیر خارجه عراق ابراهیم جعفری میگوید ضرب الاجل خروج نیروهای ترکیه از عراق رو به پایان است، اما ترکیه حضورش را در عراق همچنان ادامه میدهد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با فرارسیدن پاییز، فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7.5 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9 و نیم شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3 و نیم بعد از ظهر تا 6 و نیم عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و از ساعت 7 عصر تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
ریاض از روز سه‌شنبه میزبان تعدادی از گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد خواهد بود. این گفتگوهای سه روزه که با انتقاد برخی کشورهای منطقه مواجه شده، از سوی برخی دعوت شدگان مورد استقبال قرار گرفته و آن را و میزبانی عربستان را بخت بزرگی برای رسیدن به یک موفقیت در سوریه ارزیابی می‌کنند. محمد زهرامی و جزئیات بیشتر.
گروه های مخالف حکومت سوریه روز سه‌شنبه در ریاض برای آنچه اتحاد و کنار گذاشتن اختلاف ها پیش از آغاز گفتگوها با حکومت بشار اسد خوانده شده گرد هم آمدند. گفتگوهایی که غایب بزرگ آن گروه های مخالف کرد درگیر در بحران سوریه هستند. گروه هایی که از پشتیبانی ایالات متحده آمریکا، همپیمان عربستان سعودی در منطقه برخوردارند. افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا:
ترکیه شدیداً از
ضرور مؤثرتر کردها چه در سوریه و چه در عراق بیمناکه، چون ترکیه کردها رو بزرگترین چالش امنیتی خودش میدونه و از اونجایی که عربستان سعودی به شکلی متحد ترکیه حداقل در چارچوب کارزار سوریه هست، نخواسته که حساسیت‌های متحد خودش جریحه دار بکنه. و مسئله دوم هم از لحاظ جیواستراتژیکی عربستان سعودی موفق نشده که پل‌های مؤثری رو بین خودش و احزاب مختلف کردی در سوریه به وجود بیاره.
به گزارش رویترز، کردها این گفتگوها را بدون حضور گروه‌های مخالف کرد محکوم به شکست دانسته و از برگزاری نشستی به موازات نشست ریاض در حسکه خبر دادند. یکی از اعضای حزب اتحاد دموکراتیک سوریه از احزاب کرد که از سوی ترکیه به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود، به شبکه انگلیسی زبان الجزیره گفته است که آنها به درخواست ترکیه از این نشست کنار گذاشته شدند.
تا به امروز مخصوصا در دو سال گذشته که داعش تبدیل شده به یک تهدید جدی چه در سوریه و چه در عراق، کردها ثابت کردند که جز معدود گروه‌های نظامی بودند که تونستن با انسجام زیاد مقابل داعش بایستند و نه تنها سیاستشون سیاست مقاومتی بوده، بلکه تونستن موفقیت‌هایی هم داشته باشند و قسمت قابل توجهی هم از سرزمین‌هایی که تحت تصرف داعش در اومده دوباره ازشون پس بگیرند.
هدف از برگزاری این نشست سه روزه اتحاد میان گروه‌های مخالف رژیم بشار اسد و رسیدن به یک چشم‌انداز مشترک برای آینده سوریه عنوان شده. خبرگزاری‌های بین‌المللی از دعوت بیش از 65 نفر به این نشست خبر دادند و انتظار می‌رود گروه‌های قدرتمند اسلامگرا مانند جیش الاسلام و احرارالشام که بنیانگذاران آن با القاعده مرتبط بودند و همچنان در کنار جبهه النصره شاخه سوریه‌ای القاعده می‌جنگند در این نشست حضور داشته باشند. از دیگر سو تعدادی از گروه‌های تحت حمایت آمریکا و ائتلاف ملی سوریه نیز نماینده‌ای به این نشست اعزام کردند. از ائتلاف ملی سوریه به عنوان معتدل‌ترین گروه مخالف رژیم کنونی این کشور نام برده می‌شود، در حالی که برخی از افراد جدا شده از آن می‌گویند که این گروه توسط حکومت بشار اسد به گروگان گرفته شده است. بهار سال 93 خورشیدی هم نشستی مشابه در ترکیه برگزار شد. افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا، با اشاره به آن نشست با تردید به نشست ریاض نگاه می‌کند.
گرچه نیروهای مثل جیش الاسلام و احرارالشام و ارتش آزاد سوریه نیروهای بسیار مهمی هستند، اما کارزار سوریه خیلی چند بعدی‌تر از این هست که خلاصه بشه به این چند نیرویی که امروز دعوت شدن. از اونجایی که کسانی که در این اجلاس شرکت میکنن نماینده تمام نیروهای اپوزیسیون و نیروهای شبه نظامی در سوریه نیستند، من فکر میکنم بجز یک حرکت نمادین بعید میدونم که دستاورد جدی داشته باشه.
قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی اخیراً در نشستی که در وین برگزار شد بر سر برگزاری گفتگوهای صلح سوریه و یافتن یک راه حل سیاسی برای این بحران به توافق رسیدند. اما آنچه همچنان به عنوان نقطه اختلاف میان شرکت کنندگان در آن نشست باقی ماند، نقش بشار اسد در آینده سیاسی سوریه بود. در این میان برگزاری نشست مخالفان حکومت بشار اسد در ریاض با واکنش منفی ایران روبرو شده است. تهران برگزاری این نشست پیشاپیش دور جدید گفتگوها میان مخالفان و رژیم حاکم بر سوریه در ماه آینده را حرکتی در برابر این جریان دانسته است. به اعتقاد افشین شاهی، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه برادفورد بریتانیا، برگزاری نشست ریاض بار دیگر نیابتی بودن جنگ داخلی سوریه را اثبات می‌کند.
اجلاس امروز نشون میده نه تنها توافقی صورت نگرفته، نه تنها موفق نشدن حداقل روی یک سری مسائل حداقلی به تفاهم برسن، اما عملاً ماهیت و شکل نیابتی جنگ داره پررنگ‌تر میشه.
در نشست سه روزه ریاض برای اتحاد میان مخالفان حکومت بشار اسد، جبهه النصره شاخه سوریه‌ای القاعده که یکی از گروه‌های قدرتمند در صحنه نبرد این کشور است، به دلیل قرار گرفتن نامش در فهرست تروریستی ایالات متحده آمریکا حضور ندارد. حضور جیش الاسلام و احرارالشام نیز با انتقاد روسیه مواجه شده است.
ریاض از روز سه‌شنبه میزبان تعدادی از گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد است به رغم مخالفت‌های از سوی ایران. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
اونların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafaa etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم، شما روسیشو که ندیدید نه؟ به نظر من
چرا روسیشو دیدید
شما؟
بله، در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست. خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
به زودی از رادیو فردا.
روسیه و ایران بار دیگر بر اشتراک مواضعشان پیرامون بحران سوریه تاکید کردند. مسکو و تهران برانند که پیش از اجرای توافق‌های گروه صلح سوریه که برای نخستین بار ایران در آن شرکت کرد، برگزاری دور تازه مذاکرات بین‌المللی بی‌فایده است. در حالی است که آمریکا پافشاری می‌کند این مذاکرات هفته ی آتی از سر گرفته شود. اخیراً وزیر خارجه آمریکا هشدار داد که ممانعت روسیه و ایران از روند انتقال قدرت در سوریه پیامدهای ناگواری برای این کشورها به دنبال خواهد داشت. بیشتر بشنوید در گزارش آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف و محمد جواد ظریف وزیران خارجه روسیه و ایران دوشنبه در تماس تلفنی اوضاع سوریه و راه حل سیاسی این بحران در چارچوب بیانیه ژنو مورد بررسی قرار دادند و توافق کردند به تلاش‌های مشترک برای اجرای نتایج رایزنی‌های بین‌المللی وین از جمله هماهنگی فهرست سازمان‌های تروریستی در سوریه ادامه دهند. همان روز وزیر خارجه روسیه با همتای سعودی خود نیز مسئله سوریه را مورد بررسی قرار داد. همچنین سه‌شنبه میخائیل بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه و حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران تلفنی پیرامون اوضاع سوریه، یمن و لبنان تبادل نظر کردند. این تماس‌های تلفنی در حال صورت گرفت که وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس بار دیگر بر اهمیت نقش ایران در حل بحران سوریه تاکید کرد و افزود دو شرط برای سرگیری مذاکرات لازم است: یک، اینکه توافق‌های دور پیشین به اجرا گذاشته شود، و دو، محل و زمان برگزاری دور جدید مذاکرات برای تمام شرکت کنندگان مناسب باشد. در روزهای گذشته جان کری وزیر خارجه آمریکا خواهان سرگیری این گفتگوها جمعه 18 دسامبر 27 آذر ماه در نیویورک شد. طبق گفته وی، نمایندگان دولت و مخالفان سوریه از روزهای نخست سال آتی میلادی بر سر میز مذاکره بنشینند. وی تشریح کرد هدف تشکیل دولت فراگیر تا 6 دیگر است که بتواند تا 18 ماه دیگر تحت نظارت بین المللی انتخابات برگزار کند. کری طی سخنرانی در مؤسسه بروکینگز حل بحران سوریه با ادامه حکومت اسد را منتفی دانست و از مسکو و تهران خواست به انتقال قدرت در این کشور کمک کنند. او افزود:
If Russia and Iran stand as a block and allow Assad to simply stiff the process,
اگر روسیه و ایران مانع باشند و اجازه دهند اسد مزاحم این روند باشد و انتقال قدرت انجام نشود، مشخص خواهد شد چه کسانی مسئله سازند و گزینه‌هایمان محدود خواهد بود و ناچار به اتخاذ تصمیمات سخت خواهیم شد، زیرا نمی‌توانیم بپذیریم که این بحران به درازا بکشد.
در واکنش به این گفته های کری، لاوروف وزیر خارجه روسیه موضع آمریکا را پوچ خواند و به خبرگزاری اینترفاکس گفت که تهدید بی ثمر است. او بار دیگر تأکید کرد که مردم سوریه باید سرنوشت اسد را تعیین کنند و در این باره مواضع روسیه و ایران تغییر ناپذیر است. نیکلای کاژانوف، کارشناس امور بین الملل در مسکو، می گوید سیاست روسیه و ایران در سوریه متفاوت است.
Сохранение государственных институтов на данный момент непосредственно связано с Башаром Асадом. Вместе с тем, как
Россия حفظ ساختار حکومتی در سوریه بدون اسد میسر نیست و در این مورد روسیه و ایران هم نظرند. بگذاریم از اینکه هر دو علاقمندند زمان به عقب کشیده شود تا از وقوع این بحران و تضعیف پایه‌های اسد به کل جلوگیری می‌کردند، اما اکنون هم مسکو و هم تهران متوجهند که صرفاً می‌توانند موقعیت به دری برای اسد در مذاکره تأمین کنند و به نظر می رسد اشتراکاتشان در اینجا ختم می شود. به هیچ وجه روسیه و ایران در دراز مدت در سوریه همپیمان نیستند و انگیزه های کاملا متفاوتی از مداخله در این بحران دارند. ایران برای حفظ راه های ارتباطی با حزب الله می جنگد و مشغول جنگ نیابتی با قدرت های سنی است. اما برای روسیه سوریه عرصه جدال با غرب است، در حالی که مسکو به شدت در تلاش است مناسبات خود با کشورهای عربی را حفظ کند. به همین دلیل مسکو و تهران در تعاملات خود بسیار محتاطند و تنها زمانی هم صدا می شوند که با منافع هر دو سازگار است.
سه‌شنبه ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که مسکو مخالف از سرگیری گفتگوهای صلح بین المللی است، زیرا به گفته وی هنوز مشخص نیست در سوریه چه کسانی اپوزیسیون و چه کسانی تروریست هستند. او گزارش ها پیرامون تغییر موضع روسیه در سوریه را رد و اعلام کرد: نه تنها حاضر به تغییر موضع خود نیستیم، بلکه مصممیم در عرصه بین المللی این موضع را پیش ببریم. آن رایسکه، رادیو فردا.
روسیه و ایران و مواضع مشترکشان در سوریه موضوع گزارش آنا رایسکایا بود.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
خب، در مجله شامگاهی رادیو فردا هستیم بعد از شنیدن گزارش‌های سیاسی مختلفی که تا این لحظه به شما تقدیم کردیم. بشنویم آخرین خبرهای جهان ورزش رو با همکارم فریبرز غریب. به همین منظور همراه خواهیم شد.
تیم ملی شمشیربازی ایران در بد ورود خود به آمریکا برای حضور در رقابت‌های جایزه بزرگ این کشور با استقبال سرمربی تیم ملی آمریکا روبرو شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در زمان ورود تیم ملی ایران به فرودگاه، سرمربی تیم ملی شمشیربازی آمریکا به استقبال این تیم رفت که باعث تعجب شمشیربازان ایرانی شد. مسابقه های جایزه بزرگ که امتیاز آن برای کسب سهمیه المپیک شمشیربازان ایران تأثیر دارد، طی روزهای 22 و 23 آذر ماه برگزار خواهد شد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روز گذشته تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان را به دلیل فحاشی و درگیری تماشاگران منتسب به این تیم و همچنین حمله به داور تا پایان فصل به برگزاری بازی‌های بدون تماشاگر در دیدارهای خانگی و پرداخت 200 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. اسماعیل حسنزاده، قاضی القضات فدراسیون فوتبال، در گفتگو با سیما در مورد صدور این حکم سنگین میگوید:
تنبیهات بسیار سخت در آیین نامه وجود داره. ثانیا اینکه خشونت علیه مقامات رسمی یکی از اون مواردی است که اگر رأی هم دادیم باید به فیفا هم ما گزارش کنیم.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بار دیگر اعلام کرد گزارش این کمیسیون درباره فساد در فوتبال به زودی در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد. حسین آذین روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا ضمن اعلام این خبر همچنین گفته عمده فساد در فدراسیون فوتبال و باشگاه‌های زیر مجموعه آن است. اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس طی دو سال گذشته بارها از قرائت گزارش فساد فوتبال در صحن علنی صحبت کردند، اما این امر هنوز محقق نشده است. و هفته آخر مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با برگزاری 8 مسابقه در 4 گروه اول آغاز می شود که مهمترین نبرد در گروه دوم در برنامه است، جایی که منچستر یونایتد باید در خانه وولفسبورگ به مصاف این تیم برود. شیاطین سرخ با 8 امتیاز در رده دوم جدول ایستادند و گورک‌های آلمانی با 9 امتیاز در صدر این گروه قرار دارند. در همین گروه آینتوون 7 امتیازی تیم سوم جدول با زسکا مسکو بازی دارد. در صورت شکست منچستر یونایتد و پیروزی آینتوون، شاگردان لوئیس فان خال از صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان باز خواهند ماند. تیم‌های رئال مادرید، پاریس سن ژرمن، اتلتیکو مادرید، بنفیکا، یوونتوس و منچستر سیتی با کسب امتیازهای لازم از پیش صعود خود را به دور بعدی لیگ قهرمانان قطعی کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مثلا روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خب علاوه بر این که میتونید برای دانستن بیشتر از آنچه که همکاران من تهیه میکنن در حوزه خبرها و گزارشها به وبسایت رادیو فردا مراجعه بکنید و همینطور عضو بشید در صفحه فیسبوک ما و اونجا نظرات دیگران رو دنبال بکنید و تبادل نظر بکنید، در این حال میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. و مطالب تصاویرتون رو از این طریق میتونید برای ما بفرستید @fardagram.
رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 است و این مجله شامگاهی است و 30 دقیقه از این مجله باقی مونده و چند گزارش، اما پیش از همه اینها باز هم برگردیم به همکارم بابک غفوری آذر و خبرها ایران و جهان رو با او تازه کنیم. بابک
با سلام و عصر بخیر دوباره. طرح استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی با 40 امضا به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد. به گفته مهدی موسوی نژاد نماینده دشتستان، این طرح به دلیل عدم عمل به تعهدات در قبال فرهنگیان و بخش‌های آموزشی و همچنین ترک تحصیل تعدادی از دانش آموزان تهیه شده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده است که نمایندگان دیگری هم بعد از تقدیم طرح خواستار امضای آن بودند، اما به گفته او 40 امضا برای استیضاح کافی بود. با تسلیم طرح استیضاح به هیئت رئیسه باید برای برگزاری جلسات در کمیسیون تصمیم گیری شود و در صورت قانع نشدن نمایندگان استیضاح کننده این طرح توسط هیئت رئیسه اعلام وصول می شود و جلسه استیضاح در صحنه علنی مجلس برگزار خواهد شد. شرکت هواپیمایی ایر فرانس KLM روز سه‌شنبه اعلام کرد که از ماه آوریل سال آینده بهار آینده پروازهایش به تهران را از سر می گیرد. بنابر بیانیه‌ای که این شرکت منتشر کرده، قرار است این پروازها که از سال 2008 میلادی به دلیل مسائل اقتصادی متوقف شده بود، سه بار در هفته انجام شود. به گزارش رویترز در این بیانیه آمده است که ایر فرانس می‌خواهد فعالیت خود را در کشوری با رشد پویا توسعه دهد و اتحادیه اروپا چهارمین شریک تجاری ایران است. خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر می‌نویسد که این تصمیم در راستای بهبود روابط فرانسه و ایران در پی دستیابی به توافق هسته‌ای اعلام می‌شود. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید طی دهه‌های اخیر عراق به مرکز تجارت و توزیع جنگ افزار تبدیل شده و اقدامات گروه موسوم به حکومت اسلامی نتیجه صادرات غیرمسئولانه سلاح به عراق است. این سازمان مدافع حقوق بشر می‌گوید سلاح‌هایی از همه نوع که گروه حکومت اسلامی از آنها استفاده می‌کند مثالی برای مطالعه در مورد جنایات گسترده است که تجارت بی‌پروای سلاح سبب می‌شود. عفو بین‌الملل می‌گوید زرادخانه گروه حکومت اسلامی ادواتی از دست کم 25 کشور جهان از جمله چین، روسیه، بلژیک، آلمان و آمریکا را در بر می‌گیرد. به گفته دیپلمات‌ها روسیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است تا روز سه‌شنبه جلسه‌ای پشت درهای بسته درباره اقدامات ترکیه در سوریه و عراق برگزار کند. آمریکا که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را در این ماه بر عهده دارد، رئیس این جلسه خواهد بود. به گفته دیپلمات‌ها پیش بینی می‌شود در این جلسه موضوع سرنگون شدن یک جنگنده روسی توسط ترکیه مطرح شود. ترکیه میگوید این جنگنده حریم هواییش را نقض کرده بود. همچنین بغداد ترکیه را متهم کرده است که با وارد کردن نیروهایش به خاک عراق حق حاکمیت عراق را زیر پا گذاشته است و تهدید کرده بود که در صورت عقب ننشستن نیروهای ترک این موضوع را به شورای امنیت ارجاع خواهد داد.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر. دونالد ترامپ که در میان شگفتی ناظران سیاسی در آمریکا توانسته است در انتخابات داخلی حزب جمهوری‌خواه برای تعیین نامزد ریاست جمهوری سال 2016 پیشتاز شود، خواستار ممنوعیت ورود کلیه مسلمانان به آمریکا شده. سخنانی که واکنش وسیع را در آمریکا برانگیخته. دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز حزب جمهوری‌خواه در انتخابات داخلی این حزب برای تعیین کاندیدای ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای خواست که ورود مسلمانان به آمریکا موقتاً و به طور کامل ممنوع شود. این بیانیه در پی تیراندازی در کالیفرنیا و کشته شدن 14 تن توسط یک زوج مسلمان منتشر شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، بیانیه ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ خواستار آن شده که چنین ممنوعیتی تا زمانی که قانونگذاران و نمایندگان آمریکا دریابند که مشکل چیست، باید اعمال شود. این بیانیه همچنین تاکید کرده که چنین پیشنهادی به دلیل نفرت بخش اعظم مسلمانان از آمریکا مطرح شده است. دونالد ترامپ گفته است تا زمانی که نتوانیم درباره این مشکل و تهدیدهای خطرناک ناشی از آن تصمیم بگیریم، کشور نباید اجازه دهد قربانی حملات افرادی بشود که به جهاد معتقدند و برای جان انسانها ارزشی قائل نیستند. کوری لوینسکی، رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ، نیز گفته است که پیشنهاد آقای ترامپ برای ممنوعیت ورود مسلمانان شامل همه از جمله توریستا و کسانی که می‌خواهند به آمریکا مهاجرت کنند خواهد شد. این سخنان دونالد ترامپ واکنش‌های گسترده‌ای هم در پی داشته است. علاوه بر کاخ سفید که در بیانیه این سخنان را خلاف ارزش‌های آمریکا عنوان کرد، تعدادی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 حزب جمهوری‌خواه، یعنی همحزبی‌های خود آقای ترامپ، هم از این گفته‌ها انتقاد شدید کردند. جان مکن، سناتور جمهوری‌خواه، در واکنش به پیشنهاد دونالد ترامپ درباره ممنوع کردن ورود مسلمانان به آمریکا گفته است این اولین اظهار نظر احمقانه‌ای نیست که او مطرح می‌کند و آخرین نیز نخواهد بود. سناتور مکرلی از ایالت اورگان هم گفته است این بدترین پیشنهادی است که تاکنون از یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شنیدم. کریس کریستی، فرماندار ایالت نیوجرسی و از نامزدهای حزب جمهوری‌خواه، پیشنهاد ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا را مسخره و غیر سازنده خواند. سناتور مارکو روبیو از نامزدهای حزب جمهوری‌خواه نیز گفته است با دونالد ترامپ در این باره هم‌عقیده نیست. او و چنین اظهار نظرهایی باعث وحدت مردم آمریکا نخواهد شد. جب بوش، فرماندار سابق فلوریدا، هم گفته که آقای ترامپ دچار اختلال مشاعر است. در حالی دونالد ترامپ خواستار ممنوعیت ورود مسلمانان به آمریکا شده که روز گذشته باراک اوباما در یک سخنرانی زنده تلویزیونی گفت اگر می‌خواهیم در جنگ علیه تروریسم موفق شویم، می‌بایست به مسلمانان به مثابه یک متحد قوی در این نبرد نگاه کنیم، نه اینکه با سوءظن و تنفر آنها را از خود برانیم. خب، فرصتی است تا سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و دیدگاه‌های تعدادی از شنوندگانمون رو با هم بشنویم.
من در سال 56 16 ساله بودم، عمل قلب انجام دادم. جمعاً 15000 تومان شد. که دوست با کلی تخفیف از من فقط 9000 تومان گرفت. وقتی پرستار به اون گفت دکتر چی برای شما مونده، در جواب گفت من حق ندارم آینده این جوان از اون بگیرم. ولی این دکتر به خاطر 150 تومن این عمل قبیح رو انجام داده. این فرق دکتر تربیت شده زمان طاغوت و زمان جمهوری اسلامی است.
در رابطه با این اتفاقی که برای این بچه 4 ساله افتاده، من فکر میکنم متاسف برای تخلفی که اتفاق افتاده از نظر پزشکی، باید متاسف بود برای سیستمی که شرایط اقتصادیش انقدر دچار رکود و افول شده که این خانواده حتی 200,000 تومان پسنداز نمیتونه تا صرف هزینه درمان بچهش بکنه که سرمایه زندگیش.
در مورد این کودک 4 ساله که بخیه های صورتش کشیدن، چون پول پرداخت درمان و این بخیه رو نداشته. حالا اینو می‌خواستم بگم، اگر یک بچه نمیدونم فلسطینی به دست اسرائیلی اینجوری میشد، یک هفته دو هفته در کل ایران تمام رادیو و تلویزیون غیر ذالک به اضافه افراد چپگرا، حالا هم مذهبی ها هم چپگراها، عزای عمومی اعلام میکردن. اون وقت یه بچه ایرانی در کشور خودش به این صورت. پس میگن خلایق هرچه لایق، ظاهرا مثل این که ما اصلا به این بلا محکوم هستیم.
<تص-> خب مجله شامگاهی رو همینجا به پایان میبریم با البته دو برنامه، یکی برنامه هفتگی صدای شما که بلافاصله بعد از این ثانیه ها خواهید شنید و پس از اون برنامه در واقع قسمت هفتم برنامه فرقه رو میشنوید که یک سلسله برنامه است درباره تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان ایران. با من مرتضی قاسم فر همراه بودید در این مجله شامگاهی. آرزوی شبی آرام و سرشار از آرامش و لبخند رو برای همه شما دارم.
سلام به کارمندان
و شنوندگان
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرید پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و ماننده همیشه پیام ها و نظرهای شما رو هم مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف ما و همینطور خبرهای ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما صدای فرداست.
با هم بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو که از طریق شماره تلفن پیامگیر ما 20420221122112 تماس گرفتید.
من یک پیرمردم در ایران در استان فارس هم هستم. بابا 5-6 تا بچه بدبخت، حتی نون در آوردن برام دشواره. این رژیم جمهوری اسلامی که دم از اسلام میزنه و دم از خدا میزنه و دم از بشریت میزنه، همش غیر از دروغ چیزی نداره.
از ایران زنگ میزنم، یه آدم نابینایم. این پول بسد و بشار اسد ندم، شما رو خدا پیامنو پخش کنیم به نابینایان ایران کمک کنن که به نور شب خو محتاجیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
درخواست های متعددی از شما عزیزان به دستمون رسیده درباره مسائل و مشکلات بازنشستگان در ایران که در برنامه‌های هفته آینده به این موضوع خواهیم پرداخت. پس اگر شما هم بازنشسته هستید با ما تماس بگیرید، از مشکلات و مسائل معیشتی خودتون بگید. آیا با سن بازنشستگی در ایران موافق هستید یا نه؟ و به نظر شما بزرگترین مشکل بازنشستگان در جایی که شما زندگی می‌کنید چیه؟ میتونید از طریق آدرس ایمیل info@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شماره تلفن پیامگیر ما 20420221122112 و از طریق شناسه ما در تلگرام هم میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو بفرستید @fardagram.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به دوستان خود بگویید.
و برای دسترسی آسان‌تر به وبسایت ما و سایت‌های دیگر که در ایران فیلتر شدند میتونید از فناوری سایفون استفاده کنید. برای دریافت سایفون کافیه یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بزنید و به صورت خودکار این برنامه برای شما فرستاده خواهد شد.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. مانند همیشه فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، با ما در استودیو است. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. گزارش‌ها و اخبار مربوط به اتفاقی که برای یک کودک در خمینی شهر اتفاق افتاده بود جز پربیننده ترین خبرهای ما بود و صدها و صدها کامنت و نظر کاربران ما در سایت رادیو فردا و در شبکه‌های اجتماعی ما در این مورد منتشر کردند و داستان از این قرار بود که کودکی به بیمارستان خمینی شهر در استان اصفهان میره و دکتر چند تا بخیه به چونه این کودک که شکافته بوده میزنه، ولی پدر مادرش قدرت پرداخت هزینه رو ندارن و دکتر دستور میده طبق آنچه که در رسانه ها منتشر شده بخیه های این کودک رو باز کنند و دلیلش این بوده که پدر مادرش نمیتونستن این پولو همونطور که گفتم پرداخت کنند. این مطلب واکنش های زیادی داشت و گفتن که مسئولان